مارادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
مارادمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مزرویی، پنج شنبه نهم آذر 1396، ساعت دوم.
من سلام میدم به هر کی، به همه و برکات به همه. یا خدا داره سلام میده، چه جوریه؟
نه، سلام ما
سلام من و خدا.
سلام منه.
سلام
من. هر سه تا که بله، همونطور که آدرا جانمون فرمودن، انسان در نماز یه سیری داره به سوی خدا و در حقیقت این سلام که آخر نمازم هست، انسان از این سیرش برمیگرده به جامعه دیگه، برمیگرده به اینجا. وقتی برمیگرده با وضعیتی برمیگرده که نسبت به همه سلمه، همه رو دوست داره. دقت میکنم خیرخواه همه است. وقت دیگه اون سلام آخر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این سلام به همه هستیه دیگه، همه از ناحیه من، اونم همینطوره، اونم سلام منه، هر سه تا سلام از ناحیه منه دیگه. من اشکال نداره، نمیدونم حالا باید ببینم تو چیزا حالا استحبابی داره نداره. تو با سلام که این کار نمی کنی، شما با سلام رو بدید بعد تمام بشه. نمی دونم، باید ببینم. نمی دونم، باید ببینم.
دست راستی و دست چپی خودم سلام میکنیم که
بردم کنم نامه اعمالمون. این طورت که حالا هرچی در اهل سنت غلطه که حالا اینم جالبه که انسان در حقیقت به درجه ای میرسه که همه هستی در مقابلش حضور پیدا میکنن به خاطر همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته حالا بس که به درجه وجودی آدم هم داره دیگه، حالا یکی حتی همسرش و بچهش هم براش حضور نداره، حضوری فیزیکی داره گاهی، اما حضوری که بتونه ارتباط برقرار کنه، یکی هم اینجوری که همه هستی براش حاضره.
و بعد تازه آخرین نماز سلام میدین به تمام این آدم های خوب، درسته؟
دقیقاً از اون معراج انسان برمیگرده و حالا برمیگرده تو این
از اون معراج برمیگرده و حالا سلام میده، حالا از خوبا دیگه تو همه که آمن به دیگه به همه، به انسان نیستی، به هر چی تو این عالم.
چی؟ امر صالح، عباد الله صالحین، تو سلام رو میگی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علی نا و علی عباد الله الصالحین. عباد که جمع عبده، یعنی بندگان. صالحین کسایی که صالحن، عمل خوب نیک انجام میدن، خوبن، صالحن، خوب چی جور خوبن، چی خوب درجهشون، یعنی چی جوریه، نمرشون میخوان بدین، میخوان چیکار کنن؟ اونا هم هست، هر آن که از مؤمنین، از مسلمین، از آدمای صالح نگاه میکنی، هر کی باشه، حتی ممکنه مسیحی باشه، باشه، و بعد تو مرتبه بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، حتی اگه کافر باشه اونم همینطور شما بهش سلام میکنی. یعنی دقیقاً این امنیت بخشی رو به او دارید که از ناحیه من به تو آسیبی نمیرسه، این من با تو سلمم، با همه هستی من سلمم، درگیر نیستم. حتی درگیر نیستم معنیش نیست که آره اگه بخواد بیاد همسرم بکشه واسم نگاش کنم و دفاع میکنم، اصلا به نفع خودشم هست، قبل اینکه همسر منو بکشه مانعش بشم که آسیب به خودش دیگران نزنه، اما آسیب نمیزنم به کسی، سلمم با همه هست. لعنو میرسیم، لعن اصلا تنفر و انزجار نیست، حالا خواهید دید لعن خیلی قشنگه، صبر کنید میرسیم. آره آره، با لعن منافات نداره، با اونم منافات نداره، حالا عرض میکنم میرسیم، همین امروز فکر کنم برسیم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اجعل امورنا خیر. خب بحثمون در محبت فی الله بود، عرض کردیم ببینیم این فی الله یعنی چی. عرض شد که ما رابطه خدای سبحان با ما سوالده ها که ببینیم و میبینیم که همه هستی جلوه خدای سبحانه، تجلی خدای سبحانه. خب حالا هرچی وجود در هست است، از زیبایی ها، از قدرت، از محبت، از کمال، علم، نور که دوست داشتنیه، که قشنگه، که من دوستش دارم، خب جلوه خدای سبحانه، نور خداست، زیبایی خداست، محبت خداست، لطف خداست، جلوه خدای سبحانه. من هینی که این گلو میبینم خدا رو میبینم، هینی که زیبایی گلو میبینم زیبایی خدا رو میبینم. البته وجود گل و زیبایی گل محدوده، خدای سبحان به این زیباییست و زیبا تر دقت میکنه. والده من که مهربانه، مهربانی او رو میبینم، مهربانش مهربانی خداست، البته خدای سبحان گستردگی مهربانش از والده من بیشتره، اما همین مهربانی هم باز انعکاس مهربانی اوست، برخطا دارد میکنه، نه که داده و رفته، نه که شما یه پولی به بچه‌تون میدیدم میرید این بلاخره این پول پیششه، مادام که این پولم پیششه یه استقلال مالی برای دو ساعت، یه ساعت، یه روز داره، حالا این بس این 10,000 تومان 5,000 تومان چقدر خرج کنه، این داره. اینجوری نه که این زیبایی بهش دادن و یه کنار رفته، خدا محبت خدا یه داده رفته کنار، نه خیر، همون لحظه‌ای که محبت می‌ورزه، این محبت محبت بر خود، محبت خود بر خط خداست، دقت می‌کنه، محبت خداست، در اینکه محبت اینم هست ها، چون اینم با اختیار داره انجام میده، این در طول خدا داره انجام میده، محبت خدای سبحانه، زیبایی خدای سبحانه. پس اینی که شما اون لحظه دوستتون رو دوست دارید، عباد صالح خدا رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، کودکتون رو دوست دارید، پدرتون رو دوست دارید، مادرتون رو دوست دارید، دانشجویان رو دوست دارید، همون هین خدا رو دوست دارید، این میشه دوست داشتن فی الله، محبت فی الله. و محبت فی الله با محبت استقلالی و لله تفاوت خیلی زیادی داره، آثارش هم متفاوت. تو محبت استقلالی یه سوال هم یکی از خانم‌ها داشتن، سوال شما بود، گفتم مطرح کنی، سوالتون چی بود؟ آره این زیباست، قشنگه، وجود داره یا نه؟ آره وجود داره، قشنگه هست. خوش که وقتی میگه قشنگه وجودم داره، خب ما همین رو دوستش داریم دیگه، چه مشکلی داریم؟ چرا بخوام بگیم این بازتابشه نور اینه و این زیبایی اینه و اینا دیگه، اینا چه لازمی داره من به اینا بخوام توجه بکنم؟ خب قشنگه دیگه، این گل قشنگه، بوسش کنم، بوش میکنم، بچه‌م دوستش دارم بوسش کنم، این چرا باید فی الله باشه؟ این محبت استقلال یا تفاوت چه با فی الله که توضیح بدیم این قصه معلوم میشه که چرا باید فی الله باشه، و وقتی فی الله باشه چقدر تفاوت دارد با محبت استقلال. ببینید توی محبت استقلالی ما با یه محدودیت خیلی جدی روبرو هستیم، اون این که مثلا وقتی شما یه گل یا دوست دارید، این زیبایی گل چقدر طول میکشه؟ محدوده دیگه، دو روز، سه روز، یه هفته، بعد پژمرده میشه و بعد از اون دیگه غیر مثلا دوست داشتنی نیست دیگه، اصلا خاک میشه، نمیدونم پخش میشه، نمیدونم اصلا. خب شما میتونی دوست داشتید و طوری هم نیست، تا اینجاش اشکالی نداره دوست داشتن، این قشنگم هست، زیبام هست، دوستش هم تا اینجا طوری نیست، ولی محدوده، کوتاهه. تازه شما ببینید وقتی یه گلیو دارید، حالا این مشکل من خودم دوچاره شدم، مثلا میرم یه دست گل بگیرم، یه گل بگیرم، آدم توی انتخاب میمونه، این چه این چه قشنگی داره، این قشنگی بیشتری داره، این چیکار بکنه؟ بالاخره یه محدودیتی هم وجود داره دیگه، مگه یه ساعت گل چقدر توش میشه گل بذاری؟ یا حالا بعضی وقت محدودیت دیگه هست، آدم میمونه. چه وقتی این گلو بردارید دیگه اون گلو ندارید، اون گل زیبایی که داره دیگه این نداره، با این محدودیت رو به رو هستم. یه دانشجویی همجه علوم پزشک اصفهان اومده بود برای مشاوره، من خیلی قبله یا پیستری بود، گفت من اصلا قبل از ازدواجم به خانم ها اصلا نگاه جنسیتی نمی کردم، اما از اون موقعی که ازدواج کردم خلاصه دائم به خانم ها نگاه میکنم و نمیتونم نگاه نکنم. گفتم خب برای چی نگاه میکنی؟ گفت مقایسه میکنم. گفتم یعنی چی مقایسه میکنی؟ و هر خانمی میبینم نگاه میکنم، مقایسه میکنم با همسرم، میخوام مطمئن بشم که همسرم از این زیباتره. و گفتم گفت من نگرانی هستم که نکنه خانمی باشه که از خانمی من زیباتر باشه. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو انتظار دارید مثلا زیبایی خانم شما رقابت کنه با زیبایی همه خانم ها؟ مگه میشه این چیز میکنه؟ گفت جان من میخوام اینو. و خیلی وحشتناکه اگه ببینم یه خانم از خانم من زیباتره. گفتم خب تا یه اتفاق گفت نه تا الحمدلله هر که دیدم دیدم خانم خودم زیباتره. گفتم خب خیلی کار احمقانه یه. خب بالاخره این خانم شما سنش میره بالا بعد بله کاری نمیشه. خب اصلا این چه چیز، این که خیلی احمقانه است. بعد اون موقع چی کار کنم؟ بالاخره سن خانم شما میره بالا، یا موقع چی خانم شما ببینی آره قشنگ‌تره، بعد خواهی چیکار کنی؟ بابا جان خیلی وحشتناک میشه این دل هوره استرس و استراب و وحشت هم دارم. گفتم میدونی تو مشکل چیه؟ یعنی فطرت انسان زیبایی مطلق رو میخواد. در حقیقت کیو میخواد؟ خدا رو میخواد. ما نباید همسرمون رو با خدا اشتباه بگیریم، ما که نباید همسر رو بذاریم جای خدا، به مشکل برمی میخوریم. چون همسر من هرچی هم زیبا باشه، تازه بهش گفتم زیبایی هم که فقط به چشم و ابرو و طول مژه که نیست، گاهی که شما میرید از نظر قیافه جذابه، میری باش حرف میزنی 5 دقیقه حرف میزنی حالت ازش بد میشه، اصلا حاضر نیست دیگه باش ادامه بدی، دقت میکنی؟ بعد گفتم خب حالا فرض کن اصلا یه زیباتر، خب وقت حالا اصلا چه واسه همسر داری تو باش ازدواج کنی؟ نه اصلا همسر مجرد هم باشه، اونم حق انتخاب داره، تو انتخابش میکنی، اون حاضر نیست تو انتخاب. این چه چیز مسخره و احمقانه. حالا فرض کن اصلا تو میتونی حالا این خانم رها کنی بری سراغ یه خانم دیگه، اصلا خودش این کتاز اخلاقی نیست، حالا آدم از اینم به هم میخواد، این چه؟ گفت چی کار کنم؟ گفتم آها مشکل اینجاست، مشکل اینجاست که تو زیبایی مطلق رو میخوای، خدا رو میخوای. خب ما هر کی رو جای خدا بذاری محدوده، نمیتونه اون توقع منو برآورده کنه، دقیقا این چه؟ نمیتونه توقع منو برآورده کنه در زیبایی، در فرد تو زیبایی هم نیست. ما دیدید گاهی مثلا همسرمون دیگه نامهربانی کوچیکه میکنه دل زده میشه، من حاجه آن چی فکر میکردم؟ بعد نه اصلا همینجور نیست که فکر میکردم. خب ازم تو چطوری فکر میکردی؟ من فکر کردم خانم خیلی مهربانه. خب مگه مهربان نیست؟ نه حاجه آقا فلان موقع حالا این همه مهربانی داشته. خب نه من انتظارم این مهربانی اینجا هم داشته باشه. خب عزیزم همسر تو محدوده، همه انسان ها محدودن غیر از اولیای خدا که جلوه تام خدا هستن. من باید بپذیرم همسر من مهربان مطلق نیست، یه جای نامهربانی میکنه چون وجودش مطلق نیست. این که میتونه مطلق بشه یه چیزه، این که الان مطلق نیست، اصلا ما اینجا هستیم که مطلق بشویم ولی نیستیم. خب من خودم هم نیستم، من انتظار داشتم همسرم وفاداری مطلق داشته باشه. خب بی خودیه نمیتونه، محدوده. بله
اینم یه
جالبیه. دقت کنین، مثلا گاهی توصیه میکنن میگن بچه تو به خاطر خدا دوست داشته باش، مثلا همسر تو کارا رو برای خدا بکن، مثلا نه برای همسره. مثلا اینم غلطه، ما قبول نداریم اینا. بخیر، من میخوام همسرمو دوست داشته باشم، من میخوام کودکمو دوست داشته باشم، اینا ان شاء الله تو محبت لله توضیحشو میدم. اینم غلطه و همین مشکلایی که میگید به وجود میاره. یعنی یه نوع گسیختگی، یه نوع وادادگی، یه نوع افسردگی، یه نوع آره گاهی هم اینجور میشه، آره گاهی هم اینجور میشه، آره بله. حالا میرسیم تو بحث محبت لله رو عرض میکنم. چشم، اگه یادم رفت باز یادآوری کنین تا روش توضیح بدیم. خب ببینین، تو محبت استقلالی آدم مشکل داره. یعنی انسان دوست داره یه همسری داشته باشه که در زیبایی مطلق، در وفاداری مطلق، در علم مطلق، در نور مطلق، در گذشت مطلق. نیست، نمیشه. چون هر کی رو انتخاب کنید قطعا یه محدودیتایی داره. یه زیبایی این داره که اون نداره، اون داره این نداره، این هست. خب چیکار کنه آدم؟ چیکار کنه آدم؟ تو جای دیگه هم همینطوره ها. موقعیت شغلی، چه میدونم دوستاش، هر چی که شما، انسان با این مشکل روبرو میشه. اونجا که ما محبتمون استقلالیه این مشکل رو داریم که دائم با محدودیت ها روبرو هست. بخیر، وقتی محبتمون فلاح شد، خب شما وقتی دارید همسرتون رو نگاه میکنید محدوده. خیلی خب، یه قسمت از زیبایی در او تجلی پیدا کرده. یکی که من توجه دارم که این جلوه زیبایی مطلقه و هینی که من دارم همسرم رو میبینم دارم خدا رو میبینم و خدا زیبایی مطلقه و خدا مال منه، پیش منه، مال منه. این مثل میمونه که شما وقتی مثلا انگشت کودکتون رو ها، یا فرض کنید دست اون کسی که دوستش دارید تو آینه میبینید، بعد به ذوق میاد. خب برای دستش که به ذوق نمیاد که، در حال این دست رو که میبینید منتقل میشه به همه اون وجود. کسی که فلاحی گل رو میبینه، در اینی که این زیبایی رو میبینه، این زیبایی رو هم میبینه و در این که اینو میبینه خدا رو هم میبینه. ولی زا بهجت و لذتش توسعه پیدا میکنه. حتی بسی که به بلوغش داره دیگه، چون حالا ما تو این درجه وجودی، وقتی تو درجه پایین هستیم قدرت درک زیبایی مطلق رو نداریم. به مقداری که توسعه وجودی داریم میتونیم درک کنیم، ولی خب هر آنچه انتظار از زیبایی دارم اینجا پوشش میگیره. اینجا به شرطی که محبتم فلاح باشه، به شرطی که وصله به این باشه. یه مشکلی که تو محبت استقلالی هست اینه، یه خانومی یا آقایی مثلا حالا 5 سال 10 سال 20 سال با همسرش زندگی کرده، بعد همسرش به هر دلیلی او رو رها میکنه میره، کار بدی میکنه. خیلی خوب، آره کار بدی میکنه. این خانم یا این آقا حس میکنه 20 سال 30 سال عمرش رو تلف کرده و پای هیچ ریخته، تموم شد. به خلاف کسی که محبتش محبت فلاحه، او هینی که داره به همسرش محبت میکنه داره به خدا محبت میکنه. وقتی داره همسرش میبینه داره خدا رو میبینه. وقتی خدمت همسرش میکنه خدمت خدا رو میکنه، نه خدمت خدا به این معنی که خدا نیازمنده به خدمت ها، نه. بقید ان تنصر الله، خود خدا فرموده، گفته کسی که خدا رو کمک کنه. شما وقتی کمک به همسرتون میکنید فلاح که نگاه کنید، کمک دارید به خدا میکنید. خب این چه کمک به خدا؟ خدا نیاز داره؟ نه نداره. تو بحثای قبلی عرض کردی خدا چون منو دوست داره، وقتی من توسعه وجودی پیدا میکنم دقیقا دارم به خودم کمک، مثل بچه که درسش خوب میخونه پدرم آدم میگن اگه میخوایی به ما کمک کنی درستو بخون، آه که بعد پول آن بیایم بدم شما، نه پولات همش هم مال خودت. دقیقا اون جذب کنم، آه که بعد انوانه هم بدم، نه انوانش هم مال خودت، مهندسی، دکتری، استادی همش مال خودت. خب چه چیش به شما میرسه؟ میگن ما تو رو دوست داریم، میخوایم جایگاه اجتماعی داشته باشی، میخوایم عالم باشی، دانشمند باشی، فهمیده باشی، مؤدب باشی. روشن شد چیه؟ اینم باز این فلاح بودن. بعد باز نگاه کنید، حالا از هم جدا هم نشن. با چی؟
این تنصر الله ینصرکم از جد گفتم که گفتم وقتی شما به خانمتون یا به شوهرتون کمک کنید به خدا کمک میکنیم خواهم کسی رو استغراب نکنه مگه میشه کمک خدا هم کرد؟ گفتم آیه قرآن خود قرآن میگه بله این تنصر الله ینصرکم اگه خدا رو کمک کنید خدا بهتون کمک میکنه پس میشه به خدا کمک کرد بله دوست داره حالا چطور میشه به خدا کمک کرد؟ اون راهشو گفتم بله بنده خوبی بودن الهی بودن مثل خدا بودن مثل خدا بودن اهل گذشت و بله من زل لذی یغرز الله غزن هستن یغرز الله غزن هستن بله شما مثلا این اموالی نه با اختیار خوده اموالتون رو دارید الان در خانواده خرج میکنید برای اینکه خانواده آرامشش بیشتر همسرتون نگرانیش چون نگرانی دارید با این پولتون از همسرتون برمیدارید همون کاری که خدا میکنه علاوه ذکر الله تطمئنون قلوب میشه قشنگه دیگه لذت ببره کودکتون یه چیزی براش میخرید کیف کنه دارید لذت بهش میدید میخندونیدش خب از حکر دقت اونجا و اصلا دقت کنید همسرم رو از خدا جدا نبینم اصلا این جلوه اون که وقتی اونو میبینم خدا رو ببینم گل رو میبینم خدا رو ببینم دقت کنم بغل پدرم مادرم بغل خداست واقعا همین جوره بغل فیزیکی نمیخوام بگم روشن چی میگم محبت همسرم محبت خداست بوسه به کودکم بوسه بر خداست هر دو طرفش هم هستا هم از این طرف هم از اون طرف و انسان وقتی که ببینید هینی که داره با همسرش زندگی میکنه هینی که داره با پدر مادرش زندگی میکنه هینی که داره با دوستاش زندگی میکنه با همکارش زندگی میکنه داره با خدا زندگی میکنه هینی که داره با همکارش گفتگو میکنه با مردم گفتگو میکنه داره با خدا گفتگو میکنه نشست و برخاستش با خداست دیگه پس میشه یعنی در عینی که تو بازاره تو دانشکده است تو اتاق عمله تو دفتر حقوقی سر کلاسه در محضر خداست با خداست آره اونها رو عرض میکنم
در قسمتیش که از مثلا مفتی گرامان که به خدا میکنم مثلا همسران رو محبت کنیم مادر رو محبت کنیم چون اون رو جلوی خدا میبینم محبت خداست رو به من میرسه
و شما دارید به خدا محبت میکنم و رضایت همسرم رضایت خداست
این چی میشه؟
آره اینم درسته ولی یه چیزی هست این وسط کی انتخاب میکنه که این محبت رو انجام بده؟ شما البته شما وقتی محبت کنید یا ببخشید یا کمک کنید اصلا وجودتون استقلال نداره باید از او بگیرید و بدید ولی این کار رو میکنید میتونید نکنید کار خداست و تجلیات خدا آره بریده نیست برای جلوی خدا حالا ببینید یه گفته خیلی فرق میکنه آفر این همون لله خیلی فرق میکنه آفر و بالاتر از آفریده خدا جلوه خداست حتی منافات با هم نداره ها چون این یه موقع میآفرینه میذاره کنار مثل عروسکی که عروسک ساز درست میکنه جداست از عروسک ساز از نه جدا نیست این تجلی خدای سبحانه دقت میکنید شما نمیشه تو آینه نگاه کنید بعد مثلا دوستتون رو ببینید بگید من که از هم از این خوشم نمیاد ولی چون اینو دوستش دارم باشه این اصلا دو تا چیز نیست این جلوی همینه اشکال نداره فلا همسه آره اونم خوبه آره اونم خوبه، اما فلاح بالاتره، فلاح بالاتره. اصلا من میخوام بگم للا خیلی معنای محصلی از توش در نمیاد. حالا یه مقدار بزنین توضیحش بدم، اصلا من نمیفهمم تو محبت، اصلا من نمیفهمم یعنی چه. آی شاهین من شما رو دوست ندارم ها، ولی چون خدا رو دوست دارم باشه شما رو دوست دارم. یعنی چه؟ بالاخره آی شاهین رو دوست داری یا دوست نداری؟ تکلیف ما معلوم کن. نمیشه. اما چون خدا دوست ارتباط این میشه. ببینید آقای شاهین من شما دوستت ندارم، خدا رو دوست دارم، میگن چون گفته هوای آقای شاهین دوست داشته باش من کمکت میکنم، دوستت ندارم، این میشه. اما آقای شاهین من تو رو دوستت ندارم، خدا رو دوست دارم، چون خدا گفته باشه وقت تو رو دوست، بالاخره تناقض، دوستش داری، دوست داشتن از این سنخی نیست. نمیشه شما کسی رو دوست داشته باشی برای یکی، یعنی که بالاخره اینو دوستش داری، دوستش داری، دوستش نداری. رفتار خوب کردن میشه. ببینید ممکنه من همسایه‌ام دوست نداشته باشم، دقت کن چسب، اما به خاطر خدا کمکش میکنه. باش دوستش میذاره. آره دوست. وقتی یه مشکلی دیگه نه هست، ما که گفتیم همه هست، جلوه خداست دیگه، دقت کنی. بالاخره یه چیز زیبایی داره، شما نگاه به اون نقصش نکنید. بالاخره یه چیزی برای دوست داشتن داره و همونش جلوه خدای سبحان. بابا شیطان رو شیطان بله شفاعتش میکنه.
بله
علامه حسن زاده بله بله اونم دوست داشت. نه حالا خیلی خیلی لازم نیست، به مقداری که زیبایش میبینید، چون اگه بیشتر از حد دوستش داشتید فکر میکنید یه کار اضافی برش کردی، کار اضافی لطفا نکنید. به همون موقع که زیبایاشو میبین، آره به همون موقع دوستش داشته، تو بیشتر که انجام میدید متوقع میشی، توقع پیدا میکنی. آره البته دیدید که بعد از دوست داشتن شیطان دیگه وقتی کار به اونجا رسید گفتم پس میشه مادر شوهرم دوست داشت. یه جایی برام پیدا شد. ارتباط میشه، دوست داشتن نمیشه. آره اون میشه. ارتباط هم وقت میشه فلاح باشه، محبت هم میشه فلاح باشه. آره دوست داشتن میشه و چون دوستش داریم براش انجام میدیم. البته دوستش داریم اینی که جلوه خداست و اینی که شما اینو دوست دارید خدا. آره مشکلاتی که دوست داشتنی نیست، اون هیچی، ما کاری به اونا نداریم، به اون نقصاش که خودش دوست داریم که جلوه خداست، خودش دوست داریم کار دستی خداست. بله چرا؟ برای اینکه وقتی من مثل خدا میشم، اصلا خدا من آفرده که مسئله او باشم، چون دوستم داره، باید یه وجود مطلق پیدا کنم. نه همه شکی میشه. بله قرض دادن یکی از مصادیق کمک به خدا میشه و دقیقتون چه ازتون؟ بله اونم هست، کمکتون میکنه چون راه بازتر میشه. شما به هر مقداری که مهربان بیشتر میشه، شما هر مقداری که مهربانی کنید محبتتون بالاتر میاد، قدرت مهربانی بیشتر پیدا میکنید، بیشتر میتونه آدم رو دوست داشته. بله بله ثابت قدم تر، محکم تر میشه، لغزشتون کم تر میشه. انسان هرچی جلوتر بره نگرانیش کم تر میشه، چون هرچی جلوتر میره احتمال خطاش میاد پایین. اینجور نیست که انسان هرچی جلوتر میره خطرناک تر میشه، اصلا اینجور نیست، ما قبول نداریم، چون هرچی میره جلو سی وجودش بیشتر میشه. دقیقتون چند؟ علمش، قدرتش، محبتش، وصلی به خداش، اینا تقویت پیدا میکنه و هرچی تقویت پیدا کنه احتمال لغزشش میاد پایین. حالا بعضی اینا میگه حالا ببینید این شالله متمرکز بودن رو کاستیا، کاستیا رو بزرگ کردن، دقت میچزن بله میگنشم بیشتر میشه، بله میگنشم بیشتر. تازه اطلاعات غلط، بله ما میگیم انسان هم باید وطنشو دوست داشته باشه، هم مسلمان و شیعه حتی دیگران هم باید دوست داشته باشه، نه که اینجا نفرت پیدا کنه بعدم نه آره نه درست بله و خدا میخواد که ما همه رو دوست داشته باشیم، حتی شیطان رو. ببینید علامه حسن زاده عام بود که بعد از شیطان که نیست که درک میکنید، بعد از فرعون که نیست. فرعون وقتی غرق میشه حضرت حق کی رو توبیخ میکنم؟ حضرت موسی رو توبیخ میکنم. میگن این همه کمک خواست چرا کمکش نکردی؟ اگه یه بار گفته بود یا رب به من نجاتش میدم و بعد میفرمان نکتهش مهمه، فن موسی من او رو خلقش نکردم که دوستش بدی، من که یعنی کمکش میکردم، نه که آره میگفتم کمکش میکنیم به درک، نه خیر دوستش میدارم که کمکش میکنم، یعنی حتی از سر ترحم نه از سر رحمت، اینا با هم فرق میکنه، چون یکی به یکی کمک کنه سر ترحم کمک میکنه، یکی کمک میکنه دست از سرتون برداره، یکی نه کمک نمیکنه دست از سرتون برداره، ولی از دید بالا بهش نگاه میکنه از سر ترحم، این دو تا شیشه قشنگی، یکی رو کمکش میکنه چون اونو دوستش میدارید، مثل وقتی بچه‌تون رو کمک میکنید دوستش میدارید، ولو یه نقصایی داشته باشه، دوست دارید نقص هم نداشته باشه و تلاش کنید نقصش هم برطرف کنید، این اثر رحمتی. تفکیک کنید، تفکیک کنیم. ببینید ما اون کارش که قشنگه رو تحسین میکنیم و باش هم ارتباط داریم، کار غلطش هم قبول نمی کنیم. اگه چه قرار شد اظهار نظری کنیم، شهادتی بدیم، نمیدونم برخورد باش بکنیم، اون سر جاش این سر میشه تفکیک کنیم. چرا ما صفر و صدی میخوایم نگاه کنیم؟ یا باید صد باشه یا باید صفر باشه، این عددشون این وسط باشه. چون به خاطر اون آدم دوستش داره، به خاطر اون دوستش داره، به خاطر تخلفش دوستش نداره، به خاطر اون زیباییاش تعریفشو میکنه ارتباط باش داره، به خاطر نازیباییاش فاصله میگیره، ولی اون مجلس وقتی مجلس گناهه اونم دعوت کرده باشه ما نمیریم تو اون مجلس، دقت کن چسبن، اما حالا یه مجلس سری رحمه خوش قوما با هم خواهر برادر با هم میگن لذت بخش خوبه دوست داشتن خوب، چرا نره آن چون یه بار نمیدونم یه مجلس خوب تموم شد که حالا اگه از این مجلس هم میگه اونا دیگه نمیرم، اما اینا چرا اینا نره؟ ها یه جا بی ادبی کرد، خب کار بدی کرد بی ادبی کرد، ولی خب حالا چرا قطع رابطه باش بکنم؟ همونطور که بی ادبی بده قطع رابطه هم بده. بله این موقع یکی از دائم تو تکبر، دائم توی تحقیر، دائم توی توهین انسان ارتباط چه باش اونم قطع نه ارتباط چه باش کم میکنه، فاصله میکنه، میگه مدیریت میکنه، جای حضور پیدا میکنه که او اجازه توهین پیدا نکنه، اینا با مدت خودم کمک میکنه. فقط اون چند تا بعد میشه.
خانوادگی هم باید مطرح کنیم که من با این نگاه شما همراه نیستم با اینکه دوستتون دارم، یا نه بهتره سکوت کنیم؟ من پیش اومده خودم سکوت کردم استاد، ولی بعد یه حسی که اصلا آیا کار درستی بود که من سکوت کردم؟ خب این سکوت یعنی این که خب آره وای چقدر این تلویزیون داره پیاده روی نشون میده، در حالی که من حسم اینه که فقط ما جا موندیم، حیف قبطه میخورم. تو جمع خانوادگی به خاطر اینکه اون روابط ضعیف نشه و اون دوست داشتن کم رای نشه بهتره که ابراز بکنیم حالا با لحن خوب و ملایم، یا نه بهتره سکوت کنیم؟ خودمون قلبم میدونیم که ما موافق نیستیم با این صحبت.
این مواردش فرق میکنه، یه جای باید انسان بگه، یه جای نباید بگه، یه جای باید مختصر بگه، یه جای باید توضیح بده.
ببخشید بیشترم منظورم خانواده همسره، چون من مثلا با خواهر برادرای خودم خیلی راحتم، خیلی به صراحت عنوان میکنم کنم که نه این درست نیست، اشتباه فلان. ولی تو خانواده همسر به هر حال شاید یه کمی ممکنه برداشته غلطی بشه، اون دوست داشتن زیر سوال بره. برای این واقعا برای ما مهم شده.
ببینید اولا این تجربه داشته باشی که افراد به این سادگی یا قابل تغییر نیستن. حالا ببینید، حالا جذبم اینو ما داریم در قرآن هم هست که اگر یک گروهی نشستن خوزه در باطل میکنن، خودتون میگه با اونا نشینید، پاشید تا وارد یه بحث دیگه ای بشن، از این خوزه در باطل خارج نشین همراهشون، میشین اصلا پاشه بره تو آشپزخونه. حالا یه موقع باید اصلا از خونه بره بیرون، خیلی وقت اصلا لازم نیست از خونه بره بیرون. حالا میگم برای همین میگم مورد تا مورد فرق میکنه. ببینید
آشپای ساده بوده داشته مثلا آش هم میزده، مثلا ننه تو هم بیا هم بزن، حضرت زهرا اینجا وایستادم، مثلا به دیدی مسخ آخه حضرت زهرا اینجا چی کار میکنه که مثلا وایسته.
خب ببینید،
به این دیدا مثلا
ببینید من عرضم اینه، اولا تو بحث قصه حضرت خضر و موسی یاد گرفتیم چیزایی که در حد بلوغ دیگران نیست.
نه اون پیر زن مثلا گفته باشه، بعد ما داریم میبینیم که اون جوان داره به تمسخر میگیره. اینجا مثلا چیکار کنیم؟ بگیم نه مثلا حالا چیکار کنیم؟ این از اونورم ناراحت میشیم.
به توانمندی خدا دارم برمیگرده. ببینید من گاهی ممکنه بتونم با یه مثالی بتونم سطح بلوغی اون جوانو بکشم حالا براش مثال بزنم بگم حالا لازم ببینید ما لازم نیست حالا همه رو بخوام در یه جلسه همه رو هدایت کنیم الهی کنیم.
نه هدایت نکنیم، ولی کافیه همین که نذارین ادامه آره. بده یه قطعی بکنیم،
این کافیه که ما اون شبه هر رو تیزش رو بگیریم. گاهی وقتا گاهی با یه مثال میگیم آره حالا خیلی محالم نیست، چرا
مثلا
با یه مثال کوچیک.
دقیقاً من به اون طرف گفتم مثلا حامی اون پیر زنی شدی که بله امکان داره، میگه میشه که نباشه، مثلا میشه مثلا حالا حواسا
حالا با میشه کار حل نمیشه. باید با یه مثال برش باید با یه مثالی یه توضیحی اگه نمیتونیم به بلوغ برسونیم لطفا میشه هم نکنیم. ممکنه نمیشه
قای مثلا
آره بله دوست دارن و نقطش هم اینه. توضیح بدید بابا چرا ما توضیح نمیدیم برای بچه‌هامون، برای تو توضیح بدیم که بالاخره این کار قشنگیه که یه عده کنار هم اثر محبت کنار هم جمع بشن هم دیگه دوست داشته باشن، با یه ادبیاتی صحبت کنیم که اون کس این رو متوجه
بسم الله
الرحمن
الرحیم. اول خودمون رو درست کنیم،
یعنی ما اگه بتونیم یه دید الهی خدایی معنی دار پیدا کنیم تو امور، بعد این معنا رو میتونیم به دیگران هم انتقال بدیم. گاهی طرف نه مثلا یه جمع لجباز اصلا چه این بحث فایده ای نداره، با انسان پا میشه میره تو آشپزخونه، پا میشه میره حال بسیده، اونم باید مواظب باشی داده قطعون چه از میکنن که حالا آدم تازه چه میدونم هم آره مورد اتهام قرار نگیره یا نمیدونم فرض کنه نمیخوام خیلی هم پیچیدش کنم، خودم کمک میکنه یه مقدار حواسمون جمع باشه کافیه.
یا تندروی نکنیم
تو آره تو موضع اتهام قرار نگیریم، تو موضع توهین قرار نگیریم، خودم کمک میگیره از عقلمون هم کمک بگیریم.
این رو میشکنیم متاسفانه، مثلا ببین ما توضیح خودمون هنوز درست یه چیزی رو متوجه نشدیم، بعد یک دفعه میخوایم تو موضع دفاع بیاییم.
لازم دفاع
بعد من بارها دیدم که تازه موضع دین رو ضعیف میکنیم به واسه استدلال هایی که سند عقلی نداره. من به نظر میرسه که اینها رازهای مگوه، ما فکر نمی کنم که باز نظر شما را میخوام بدونم که آیا اصلا ورود ما به این عزایا این یه چیزهایی هستش که فراز، یعنی یه چیزهای خاصه مربوط به خواصه، همون رازهای مگوه که خودش خدا و خود انسان میدونه و بعضی از همین چیزهایی که مثلا عنوان میشه مثلا نمیدونم حضور یک حالا یک
مثلا
بله به نظر من اصلا اینها نباید گفته بشه، این رازهای مگویه که مخصوص افراد خاصی، اینکه ما دفاع کنیم از چیزی که برای اون طرف قابل درک نیست، اون تازه موضع دین رو میاریم پایین، یعنی در واقع بعد تو استدلالی هم براش نده. خب خیلی راحت میشه میگه شما از کنار دیگه برید کنار، اجازه بدید که اون دو فضاشون باقی بمونه. نه چرا برچه تو رو خودش اجازه میده این حرفا بزنه توهین کنه به اون طرف و شما اجازه ندارید بگید این فضا رو ترک کن؟
اجازه میده که این داره اشتباه میگه، ولی این زبونمون میمونه که چی حالا به این
حالا اینا تو برخوردا
به قول شما مثلا گاهی آدم این اشتباهه اما درستش رو نمیدونم. خب انسان به همون مقداری که
میدونه
آیا ارتباطی با امام زمان داره؟ من خیلی خوندم و با کسایی که با ایشون در ارتباط بودن تا آخر عمر نتونستن صراحتن از ایشون بشنوند همچین ارتباطی رو که آیا ایشون با حضرت در ارتباط هستن و قاعدتا اگر باشه ایشون نگفتند و این چیزی یا بحث آموزشیه، یعنی این چیزی نیست که اصلا بشه مثلا حتی آموزشش داد. این چیز درکی مرحله است که باید برسی.
یه راهش همین
این که من مرحله من به این مرحله رسیدم، اینو فهمیدم، تو نمیفهمی.
نه
اصلا این اصلا ما توی ببینید وقتی بحث‌های آموزشی ریاضیات هم وارد میشه نمیشه بگی که تر جذر بلد نیست، تو نمیفهمی. اصلا ما این به غیر از اینکه خراب کاری کنیم اصطلاحا، من عذرخواهی میکنم این کلام، چه کاری خاصی انجام نمیدیم، چه لطفی میکنیم در حقی که تو نمیفهمی. خب دلیل من میفهم جذر رو بلدم، خب بلدی که بلدی چه به کمال اون اضافه میکنه غیر از که تحقیرش کنی. اینکه جوار آدم رسالتش رو بزنه و هیچ به نظر من که فقط خودخواهی اوج.
حالا ببینید همونطور که میگفتم مثلا حالا فرض کنید یه خانمی مسنی حالا مثلا میگه که حالا مادر بزرگی بیا مثلا این آشو هم بزن، حضرت زهرا مثلا اینجا هستن. خب اونم که نمیخواد بگه حضرت زهرا فیزیکی اینجا هستن، گاهی باید همینو توضیح ده. اگه یک کس گاهی هستم حسم نمی کنه داره میگه حضرت زهرا اینجا هستن، همطوری که میگه یعنی عنایت دارن مثلا فرض توجه دارن. خب اینو میشه انسان توضیح، گاهی با توضیح اینجوری که میده استغراب اون جوان رو کم میکنه. کم حالا فرق میکنه، گاهی وقتا که من میبینم نمیتونم تبیین کنم گاهی سکوت بهتره، یا گاهی وقتا در حد همینقدر که من میفهمم این حرف درست نیست، حالا درستش چیه هم نمیدونم ولی میدونم این درست نیست. نه بالاخره نمیدونم درستش چیه، مگه ما علم مطلقی
نه
ببینه. اگه من واقعا نمیتونم تبیین کنم باید بگم من نمیتونم تبیین کنم ولی میفهمم این حرفم درست نیست، بگم من حس میکنم این حرف درست نیست. گاهی وقتا باید سکوت مطلق هم کرد، مورد تا مورد داره. ببینیم اصلا توهین میکنن، فحاشی بعضیشون میکنن، بعضیشون خیلی بیادبن. دقت کن چه از میکنن رو دیگه باید فضا رو دید،
احتمال تأثیر هم هست،
احتمال تأثیر خیلی چیزا
میدونم که اینا اصلا اینجا نیستن، بیا این حرفا نمیزنه که بخواد جواب بگیره. خب
بخواد
جوابی داده باشه،
گاهی اصلا باید بحث رو عوض کرد. گاهی وقت شما میبینید که مثلا چند تا بچه اونجا هستن این حرفشون اصلا اینجا ولی اینجا جاش نیست، بعدا توی فضای مناسبی میتونیم بگیم خب البته این چیزی که اونجا مطرح شد که این شاید مطلب رو بشه اینجوری گفت و بعد این شبهه از ذهن این بچه بیرون کنی. خیلی بهتره که تو اون جمع بخوای وارد یه گفتگو یه خصمانه یه اون اشکال نداره. حالا همیشه الان سوال نمیفته با اعتراض شما، الان سوال وقتی میفته که ما یه مطلب علمی یه حقیقت رو بتونیم به طرف نشون بدیم. اگه این کار شما بتونید بکنید، اگه نمیتونید بکنید خب چی میخوام چیکار کنم؟ چه فایده ای داره
شجاعت و اینکه ما تبعاتش هم بتونیم تحمل کنیم هست. شاید مثلا من توی جمع خانوادگی بتونم یه حرفی بزنم ولی میدونم که بعد این برای من درگیریاش و حساب‌خوردیاش و مفاسدش خیلی بیشتره. با اینکه میتونم
سکوت کنم
بهتره الان اینجا سکوت بکنم، اینجا
با سکوت کن. مثلا امیرالمؤمنین در مقابل خلافت اولی دومی سومی یه جایی سکوت کردن دیگه، چاره ای نیست، یعنی آسیب بیشتر دیده میشه. البته این سوال مواظب باشه که دوچار توجیه های عافیت طلبانه اینا نشه. ببینید ما به مقداری که میدونیم و میتونیم تکلیف داریم، اصلا لازم نیست بیش از اون به خودمون تحمیل کنیم. بدونید سوال بله حرف رو عوض کنیم، فضا رو عوض کنیم. آره. حتی گاهی مثلا میشه با این بحثا غیر از این که بعضی وقتا اینجوریه این بحثا غیر از این که کدورت ایجاد کنید، چیزی هست علمی میشه، نه شما تغییر میکنید نه من تغییر میکنم توی این مباحث، نه این بحث و بحث علمی هم که نیست، دقیقا این بحث هم عوضش کن، این خوبه. گاهی وقتا حتی این کارم ممکنه نشد بکنم یا اونا ول نکنم، خب انسان میتونه از اون جمع پاشه، گاهی وقتا اینجوری، گاهی هم میتونه دیگه اینقدر محکم در این حواظ میزنن انسان دیگه احتمال خلافی رو مطرح کنه تو ذهن طرف که حالا آفرین، خب حالا اصلا شما اینی که دارید میگید یعنی به جنگی شما هی دست تا پا بزنید که ثابت کنین که از زهرا دم دیگ هست، بگید حالا تو میگی نیست، از خب اثبات کن به حال خانم، خب تو اثبات کن، تو این خیلی مهمه تو مباحث، نه نه بگید بگید از کجا میگید نیست، نه لازم نیست مثلا میتونه فرق کافیش
ثابت کن که هست،
حالا بگید من نمیدونم هست یا نیست، شما دارید نفی میکنید، من که نگفتم، ایشون گفت هست، حالا چون ممکنه نتونه اثبات کنه تو ایشون میگه حد برآورده اثبات کنه، اگه میگید هست انصافا انسان باید داشته باشه، باید بگم آره درسته همونطور که ایشون میگه هست باید اثبات کنه، شما هم که میگید نیست باید اثبات کنید، همونش یعنی ببینید اگه ما بحثمون علمی باشه مقابل حق و علم که کسی نمیتونه مقابل کنه، مگه طرف به فحاشی بیفته به بی‌ادبی، خب اون دیگه انسان اصلا جایز نیست بخواد وارد فضاهای نازیبای اهانت و توهین میشه، بگید نه این برخوردش دیگه توهینه، از مثلا بلندش داده میشه
جای یه راه دیگه هم خب حرف آشنا بزن، حال من توی این مورد نمیگم من خودم نمیدونم حضرت زهرا پادیش هست یا نه، کلا موارد اعتقادی که پیش میاد بزنم خب حرف آشنا بزنم برای فکر من خب ما هم هیچی نمیگیم قبول کردن، با آخر با یه کلمه محکش کنیم حرف آشنا قبول نداشتن دیگه آوی سردی قشن
که اینطور میشه کنم
چی؟ اینا که گفت نه قبول نداشتن
محبت بالله، ما وقتی همسرمون رو دوست داریم به عنوان جلوه خدا، وقتی گل رو دوست داریم به عنوان جلوه خدا، ائمه خدا و نبی اکرم که جلوه تام خدای سبحانه، اونا رو هم دوست داریم از باب همین محبت فی الله، اونا رو هم اونا استقلال نیست محبت اون استاد به اونا، امام رضا رو هم دوست داریم چون حضرت جلوه خداست، اونم طوری نیست ببینید، اونم اشکال نداره، حالا اینا دیگه مراتب محبت دیگه، یه موقع شما بچه شما رو دوست دارید بخواد که براش موز میخری، خب آره این بلوغ محبتش پایینه دیگه، دقت کن وقتی هم نخری میگه تو خیلی مامان بدی هستی، اصلا کاش که نبودی، خب نمیفهمه اینکه دقت کن، بعد کم کم به یه جایی مثل موز هم که نخری دوستت داره، خب این وسیله به بلوغ وجودی و درجه وجودی انسان دیگه، هرچی بالغتر بشه توسعه وجودی بیشتری داشته باشه محبتش توسعه بیشتر و عمیق‌تر بشه، ببینی این به من رسیدن در حقیقت به کمال مطلق رسیدنه و در حقیقت بلکه شما بزرگ شید، بلکه شما بزرگ شید، شما نیاز دارید و شما خیلی خوب خدا شما رو دوست داره، ببینی بلکه دوستتون داره، این خودش چیزی با یه اسم پدر مادر که بچه‌شون رو دوست دارن دیگه، چرا بالاتر از پدر مادره، بله این هست، اما از این جهت خدا از این جهت خدا سبحان نیازمند نیست اما دوست داره، اتفاقا خدایی که نیازمند به دوست داشتن نیست، وقتی دوست داره چون دوست داره این دوست داشتنش بالاتر از دوست داشتن از سر نیازه، اگه همسر شما رو دوست داره چون به شما نیاز داره، تا وقتی به شما نیازم نداشت شما تو موقعیتی قرار گرفتی که نتونی نیازهای او برطرف کنی، باز شما رو دوست داره چون دوستتون داره، کدوم محبت بالاتر دوم یا اول؟ که خدا دوستمون داره نمیتونیم درک کنیم؟ چرا؟ خب چرا رشد کنیم؟ میدونم خب چرا میخواد رشد کنی؟ چرا خدا میخواد ما رشد کنیم؟ ببینید نمیشه خدا ما رو دوست داشته باشه یا میشه؟ خب حالا از کجا اثبات کنیم دوستمون داره؟ سوال چیه؟ از کجا مطمئن میشیم دوستمون داره؟
از کجا مطمئن
میشیم؟ آیات قرآن
ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين بسم الله الرحمن الرحیم. تجربه های شخصی که داشتیم، حمایت هایی که از خدا دیدیم، دقت می‌کنم چه عزم کنم؟
حالا با اجازتون، من چون که با هم قبلا صحبت کردیم، میگن مثلا بعضی وقت خواسته های از خدا من داریم، یه سری مشکلاتی هست، هرچی هم که صحبت میکنیم این مشکلات حل نمیشه. و من حس میکنم که خدا من منو دوست نداره.
این بحث ادالت
گیرم، یعنی میگن که مثلا خب ادالت اون چیزیه که خدا دیگه به همه بنده هاش داده، اون فضلی که داده به یکی داده، به یکی نداده بر اساس صلاح و مصلحته. بعد یه بار همین سوال از من پرسیدن که پس اگه این خدا چه یکی ورشی که
اینا میرسه
اون پوشه بس
تفاوت ها رو صبر آره تو زون کنه یکم صبر کنی بس تفاوت ها رو امروز فکر کنم برسیم بگیم یه مقدار این مسائل کم کم پوشش میگه. اجازه بحث استجابت و ادعونی استجب لکم و خب اینکه بعضی وقتا پس ما خیلی وقتا میشه دعا میکنه تان دیشب با شاهین گفته بوده نمی بوده اینگار اجابت هم نمیشه خواه اینا چی میشه و چرا اجابت برای خدا که کاری نداره چرا؟ ببینید این که خدا نیاز، ببینید ما مشکلمون اینه ما کمک به دیگران میکنیم، کاری که برای دیگران میکنیم معمولا به خاطر چی مونه؟ به خاطر نیاز هامونه. لذا اینو خوب میفهمیم که یک کسی به دیگری کمک میکنه چون نیاز داره، میگه آره خوبه منطقیه روشنه. اما نمیشه برای به یکی کمک کرد بدون اینکه هیچ نیازی به او داشته باشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اتون خود ما هم گاهی این کارا رو میکنیم. ببینید الان فرض کنید، یه بچه‌ای تو خطر افتاده، داره اذیت هم میشه، کمک میخواد و شما میدونید اگه کمکش کنی هیچ چیزی به شما نمیرسه، نه پول بهتون میدن، نه تو وظایفتونه، نه حقوق، نه پایتون بالا میره، نه هیچ کمکش نمیکنید. چون دوستش دارید کمکش میکنید. من میگم حتی بالاترش براتون میگم، میبینید اگه کمکش کنید اتفاقا این حقوق این ماهاتون رو قطع میکنند، کمکش نمیکنید؟ میکنید. خب چی باعث شده؟ دوستش دارید. میشه، یعنی خود ما هم گاهی وقت از این کار رو کردیم. خب حالا خدای سبحان که بی نیاز مطلقه، خب چرا من رو دوستم داره؟ چون دوستم داره. بی نیازی موجب نمیشه که من محبت به دیگران نداشته باشم. بله بی نیازی موجب میشه که من سر نیاز دیگران دوست نداشته باشم، اما محبت رو از بین نمیبره. خدای سبحان محبه، کمال مطلقه، زیبایی مطلقه. اصلا خدا اگه محبت نداشته باشه زیبایی نداره به این مقدار که محبت نداره. خدا زیبایی مطلقه، محبت داره. نه اینکه باید منو دوست داشته باشه که زیبا بشه و نخه، چون زیبا هست منو دوست داره. این نه منو دوست داره که زیبا بشه، نخه، چون زیبا هست، چون محب هست. شما اینو کمکش نمی کنید که محبت پیدا بکنید، چون محبت دارید این بچه رو دارید کمکش میکنید. خدای سبحان منو دوست داره چون منو دوست داره. خب چرا دوست داره؟ ببینید من اگه بگم من قضا هم میخوام، میگن چرا؟ میگم چون نیاز دارم. میگن آها خب بفرمایید. من میخوام برای چون یه کاری بکنم، میگن چرا؟ میگم این من کارم به این گیره. آها خب بعد بفرمایید، خب قانع شدی. اما میخوام یه کاری که بهشون بکنم، چرا؟ چون دوستش دارم. آها خب چرا دوستش داری؟ خب باید چون دوستش دارم. آها نه، باید بگی چرا دوستش داری. اصلا ببینید جالبینه، دوست داشتن اگه چرایی برداشت، دوست داشتن میره زیر علامت سوال. من ایشونو دوستش دارم، چرا؟ چون میبینمش کیف میکنم. آه پس این که خودتی. دوستش دارم استادم خوب نمره میده. این که دوست داشتن خوب نمره داده، این دوست داشتن اینشون که نیست. مثل اون آپسری که تهران چند سال قبل اسید پاشید تو صورت اون دختر خانمی که بیناش از دست داد. بعد گفته بود من به ایشون خیلی علاقه داشتم، چند بودیم بارم رفتم خواستگاری، بعد که مطمئن شده بود بهش نمیدن، و من ایشون اینقدر دوستش داشتم که حالا که برای من نیست برای دیگری هم، اینقدر دوستش دارم. بعد اسید تو چهرش پاشیده میشه؟ دوست داشتن، این دوست داشتن خودشه. این مثل آدمی که دنبال مرغ میدوه بیگیردش میگه مثلا قربونه، مثلا میخواد کبابش کنه. خب این که قربونت برم که این قربونه شکمش داره، نه قربونه مرغ بیچاره که میخواد کبابش کنه. دوست داشتن، علاقه، محبت در حقیقت پوشش دادن اون طرفیه، نه این طرفی، نه برای پوشش یه نیاز. این اصلا محبتی که ناشی از یه نیاز باشد واقعا محبت نیست، یه نوع حق بازیه، یه نوع توهم محبته. لذا به محضی که نیازش هم برطرف بشه این محبت میپره، این محبت به برطرف شده نیاز خودم بوده. نقطه میشه عرض میکنه؟ بستگی داره، بستگی داره. اگر اونم طوری نیست، اونم اشکال نداره. آره دیگه، با قول داره نخواد بره این کارو بکنه. یا مثلا
محبتی که از سر نیاز نیست، حتی جلوه خدا و حیوانات هم ببینیم، یعنی حیوان که سرش نمیشه که این بچهش نیاز داره، بچهش که بچهش رو بیس میزنه اونم جا به جاش میکنه، یعنی محبتی
خدا به دورش قرار داده.
ما انسانه به جایی میرسیم که این کار از دست میدیم، یعنی آره.
حتما باید یه بده بسونی توش باشه.
یه همچه اتفاق زاده رو
متاسفانه.
حالا یا تو سطح پایینش مثلا برای غذا و نیازهای معمولی، تو سطح بالاش هم مثلا برای حتی علم نمیدونم درجات این چیزا چیز میکنه دیگه، کجا نشون میده. یعنی بالاخره این خود محبته که تو وجود ما هست، بعضی وقت به تحت دست رو قرار میگیره، همچه اتفاق زاده رو
معنی نه. اتفاقا ما میخوایم بگیم اتفاقا این منافات داره با حیوان دوست داشتن که بگیم او رو ذبح نکنید، چون ببینیم ما باید یه مقدار وسیع تر نگاه بکنیم. حال بعض وقتا که شیطنته، یک از دانشجوها، آره یک از بچه ها، یک از بچه ها تو همون ایام بود باجا یکی این سال برم فرسته نمیتونم جوابشو چی بدم که خب آخه این چه مراسمیست و این چرا خدا دوست داره مثلا این حیوان کشته بشه، این زبون بسه، چه گناهی کرده، حالا تو عید قربان این چه عیدیه که باید یه عیده مثلا این همه مثلا گوسفند و این همه چه بدم شتر و گاو مثلا جونشون رو از دست بدن خورده بشن، چقدر وحشیانه است، این چه عید وحشیانه است، این چرا اینجوری است. من بهش گفتم که شو قبلش یه سوال ازش بپرس، وقت جواب شما رو که داد وقت با هم گفتگو میکنه. گفتم ازش بپرس شما تا حالا گوش نخورده؟ عید قربان ول کنه، حالا تو وقتای دیگه گوشت حالا نخوردی؟ همینو فقط ازش بپرس. همین مدت ها گذشت، یه ما نوشتم برای اینشون، من منتظر جواب، واه جواب جواب ندادی که آخه این چی 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 توشه تو عید قربان که میشه ما یادمون میفته که بابا این روح داره، این زنده است. آ تو بقیه وقت اشکال مشترک الوروده، یعنی اگه تو عید قربان نباید کش، تو عید نوروز هم نباید کش، تو عروسی هم نباید کش، اصلا قز اصلا بریم گیاه خار بشیم. تازه شما گیاه خارم که بشید وقتی ساق را قطع میکنی حیاتش رو قطع میکنی، تو گیاه خارم نباید باشی. حالا دردم که نداشت باشه، بالاخره حیاتش رو قطع میکنید دیگه، حیاتش رو قطع میکنید، چرا این اشکال رو اونجا نمی کنید؟ این سب کن، میوه خارم که بشه باز نباید جداش کنه، باز سب کنه تا خودش بیفته، چون باز دوباره وقتی میکنی حیات چه میگیری ازش، درسته؟ چون الان حیات داره، وصله، رشد داره. یه کمی بد میشی، یه کمی بد میشی، این خیلی وحشیان از این کمتر وحشیان هست مثلا. خب حالا بعد ببینید وقت بعد یه سری آسیبایی به انسان میرسه، شما یه سری آسیبایی به کودکتون میزنید، شما وقتی این گوسان رو ذبح نمی کنید و گوش نمیدید به بچهتون، به خودتون، به همسرتون، بعد اون یه سری بیماری هایی دوچار میشه. البته تو روایت ما اومده معدتون قبرستون حیوان قرار ندید، خیلی چیز خوب نیست انسان اون بده، اما اصل این کار یه سر آسیب میزنه با آدم اگه انسان گوشت نخوره. دقت میکنی؟ خب حالا ما که خب حالا بالاخره مشت بالاخره جوابش چیه؟ حالا آره اون کارم وحشیانه، ما تو عیدم کار وحشیانه میکنیم، آره خب قبول دارم، تو نمیدونم مهمونیامون و توی غذا خوردنمون، جواب این چیه؟ چرا اصلا این ذبح رو و این عید قربان این شکل قرار دادن؟ من عرض کردم ببینین، حالا تو نیست تو پرانتز شد، از جنس شبهاته، اون از اون چیز هست. این حیوان اگر که کشته نشه و ذبح نشه چه اتفاقی براش میفته؟ گندیده میشه، فرسوده میشه، تموم شه میره. خب حالا اگر که علامه حسن زاده عامل یه جمله خیلی قشنگی دارن تو الهی نامشونه، میفهمن خدای چقدر قشنگه، وقتی من میبینم سبزی رو حیوان میخوره، مثلا گوسفند میخوره، و بعد از جمع از نبات، از حیات نباتی منتقل میشه به حیات حیوانی و بعد انسان حیوان رو میخوره، یه قسمت از وجود جسم شما میشه، جسم هم یه رتبه از مراتب انسانیه، منه، دست منه، من دستم به لای در، میگم دستم رفت لای در، دست دستمه، این یه قسمت از وجود منه، از مراتب وجودی منه، این دست جزء وجود من میشه، حتی گاهی اون یه قسمت از نطفه واقع میشه که میره و با اون تخمک بله ترکیب میشه و بعد کلید میخوره یه وجود انسان، یعنی از یه وجود حیوانی راه پیدا میکنه به یه وجود انسانی، این رشد کماله. و چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ در حیات، در هستی خدای سبحان این بعدم ببینید این حیوان روحش انتقال پیدا، این جسمشه که ما روحشه که نمیخوریم که، این روحش انتقال پیدا میکنه به برزخ و قیامت و از روحش و حشرت. خب چه اشکال داره خدای سبحان مثل انتقالی که از طریق حضرت عزرائیل صورت میگیره، بله، که این انتقال چیز بعدی چیز خوبیه، چیز خوبیه، انسان به یه حیات بالاتر میرسه تو برزخ و قیامت، چه اشکال داره انتقال روح حیوان رو خدای سبحان اجازه داده باشه به انسان که این انتقال رو صورت بده، ولی زا گفته طرف قبله باشه، با بسم الله الرحمن الرحیم باشه، با یه وسیله باشه که کمترین آزار رو به او برسونه، چه اشکال داره این انتقال رو به انسان سپرده باشن و انسان هم حق نداره این کارو بکنه مگر برای استفاده برای چیزی که حسن فعلی و فاعلی داره، اینکه کسی رو نجات بده، مثل پزشکی که کسی که مرگ مغزی شده یه قسمت از قلبش رو برمی‌داره پیوند میزنه، چرا ما چرا وحشیانه نگاشیم، چرا وحشیانه باشه، چرا شما وحشیانه نگاش میکنی؟ بله ما میبینیم خون اومد دست و پا میزنه، خب این خون اومده، خب اینکه این خونگه جریان نداشته، این حیات نمیتونه داشته باشه، بریدگی رفلکسیه، بله 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 بله، یعنی ما این احتمال بیشه که جدیم، حالا اینشون که تجربه شخصیش هم بوده، خب باید کمک بیشتری به ما میکنه، ولی ما این احتمال میدیم که اصلا این انتقال برای گوسفند درد نداشته باشه و خدا اجازه نده درد بکشه. جالبینه حتی افرادی که تجربه مرگ رو داشتن و بعد برگشتن، یه فیلم مستند بود من میدیدم، از مذهب ها و دین های مختلف ها، همشون میگفتند حس مرگ حس بدی نیست. ما چرا فکر میکنیم این وحشیانه است، این بدی، این هاو چه قب نمیدونم بیرحمانه، چرا اینجوری فکر میکنیم؟ حالا صبر کنین، حالا صبر کنین، حالا اینا رو ان شاء الله تو بحث، حالا ببینین، حالا اینا رو تو بحث جهنم و اون بحث چیز ان شاء الله میرسیم، بحث جهنم رو که داریم دیگه، حالا اون بحث که روشن میشه، اینا مطرح، اینا به تبعش روشن میشه ان شاء الله میرسیم. بذارین که حالا خواب که مستند خیلی قویی که نیست، آیه قرآن که نیست، درسته؟ حالا بذارید به این بحثا میرسیم، یا تو بعضی از روایت داریم که خب مرگ بعضی از کفار سخته، اینو داریم، بعضی ولی کافره، خب همطور حالا ببینیم، ما قبول نداریم، در روایت راجب آدم خوبا داره که مرگشون مثل بوییدن گله، روایت زیادی داریم، ما قبول نداریم، واجه مؤمنی شکلی نیست، حالا خواب که حجت نیست، بعدش هم ما نمیخوام اصل اینا رو انکار کنم، ما صبر کنیم تا بحث جهنمو که داریم، آیات قرآنه، اون که توضیحش معلوم شد خیلی از این مباحث به تبعش روشن میشه ان شاء الله میرسه. گاهی هم اینجوره، گاهی هم اینجوره، آره گاهی هم اینجوره. آره اینم ممکنه. میرسونه ان شاء الله بحثای حالا جهنم که نصایح تو قرآن اونا رو چی میگیم اجازه بدید اینا رو ان شاء الله همش بحثش میرسه.
شما فرض کنید یه آدمی که حالا خودش شخصیتاً آدم مثلا قدرشناسی از بچگی یاد گرفته، مثلا کوچکترین محبتی که دید حتما قدرشناسی کنه، حالا به لطف خدا مثلا یه صبر و حوصله خیلی زیادی هم داره، بعد این بیاد و یه عمری، یعنی نه مثلا یک سال و دو سال، شاید مثلا بهترین سالهای عمرش رو مثلا به یه فردی خیلی محبت کنه، مثلا حالا همین قضیه‌ای که اشاره فرمودید که کار اضافی نمیخواد بکنه، متوقع میشه، دقیقا همین مثلا شده باشه، ولی با این حال میگه که نه حالا صبر میکنم، مثلا شاید حالا خیلی اون زمانی که این محبت ها رو میکرده در نظر نداشته که مثلا من اینا رو فلاح دارم انجام میدم. میخوام بگم که آیا بدون اینکه خودش در نظر داشته باشه آیا براش فلاح حساب میشه؟ آره. برای اینکه اون آدمه مثلا هر چند که انتظار کشیده که حداقل یه روز مثلا اینو بیاد قدر شناسی بکنه، نه نکرده و از این دنیا رفته، بعد طرف احساس خسران میکنه، میگه که من که تا این حد، یعنی چند برابره مثلا اون یکی اومدم کمک کردم، همه جوره محبت کردم، مایه گذاشتم، به خودم سختی دادم، منم دوست داشتم مثلا شاید اون موقع راحت باشم، ولی برفرض تو بیماریش تو این کمک کردم، پس حالا اینا پس آخر کارم حتی نیاز به حالا مادی هم مثلا قدرشناسی مادی هم شاید نداشته، ولی دوست داشته که حداقل طرف یه بار بگه که این خیلی محبت، این با بقیه‌تون مثلا فرق داشت ولی نگه. بعد این احساس خسران نمیدونم اینو چجوری باید برای خودمون مثلا حذف کنیم.
اولا ببینید هست خیلی قشنگه، ما حتی اگه یه جایی هم اشتباه کرده باشیم قابل جبران هست، یبدل الله سیئات ما حسنات، اصلا ما نگران باشیم. حالا تو این چیزی که شما حتی اگه اشتباه کرده باشیم، حتی اگه معصیت کرده باشیم قابل جبرانه، اصلا جایی نگرانی نیست. حالا اینکه شما میگید که نه معصیت به نه اشتباه، این خیلی هم قشنگ بوده. ببینید این مثل اینه که یک کسی همیشه لباساش اتو داشته، شیک بوده، تمیز بوده، بعد فضای کاری اونجایی که داشته همکاراش لباساشون چروک بوده، کثیف بوده، هیم با لباس شیک رفته که چه بسا انشالله اونا مثلا لباس شیک بپوشند و تمیز باشن، خب نبودند و اصلا جمع شد اونجا. حالا من قصه بخوام، ای وای من 5 سال که اینجا رفتم لباسم شیک بود، تمیز بود، شیک بود، من تمیز بودم، من شیک بودم، من زیبا بودم، من قشنگ بودم، حالا اونا نبوده، اینکه قصه خوردن نداره که بقید اونجا. بله میکنه خدا این کار میکنه، نه اشکال نداره، نه اصلا شما انتظار داشته باشین که خدا این کار میکنه برامون، دقت میکنید؟ البته آدمای بزرگ به جایی میرسن که اگه اینجوری جبرانم براشون نشه باز این کار رو میکنن، چون قشنگه. فقط یه نکته تو پرانتز من عرض بکنم، برا دیگران به مقداری کار بکنیم که تو ظرفیت وجودیمون باشه. آره ببینید این مهمه، من نباید به خودم چیزهای خیلی سخت و تحمیل با منم بنده خودم دوست داره منم آرامش داشته باشم، منم لذت داشته باشم. خب غلطه این که بعضی اینقدر برای دیگران قدم برمیدار، من میگم درست نیست، یعنی بیش از حد وجودی خودشون توقع پیدا میکنن، اذیت میشن، آسیب میبینن، آسیب میزنند. ما به مقداری که حالا کسی تا حالا خیلی خود گذشت کرده طوری نیست، قطعا بهتر از اون کسی که خود خواهی کرده خیلی، اما اینجا رو اشتباه کرده، طوری هم نیست، قابل جبرانم هست، یعنی حالا آسیبایی که من خودم دیدم خدا جبران میکنه، این ناشی از روح الهی خداییش بوده، اما خدای سبحان در عین اینکه رحمان رحیم حکیمم هست، دقت کنید چرا ما همه این صفات، عاقلم هست، ما همه این صفات رو باید با هم داشته باشیم تا اون زیبایی مطلق در ما ظهور و بروز کنه در طول خدای صبحا، دقت می‌کنی چه عرض می‌کنه؟ آره بله، امضای تشکر از کسی که برایش این کار انجام میدیم. در طول خدا میبینم، جلوه خدا میبینم. بله.
در انتظار تشکر تو این محبت فلاح هست یا
اشکال نداره. ببینید این انتظار اشکال نداره، ولی انسان وقتی بزرگتر شد و جلوتر رفت به جایی میرسه که این انتظارم ندارد، از اینا نداره. دقیقا تو این چرز میکنم؟ نه نه بله 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 شوانید مثلا بچهتون حتی که تو صورتتون هم بزنید باید بوسش میکنید، نمیگه آه تو صورت من میزنید
وسط خیابون.
حتی میدونید اگه وسط خیابون میزنید دیگه تو صورت شما نمیزنه، ولی خب آسیب میبینه، برای تو مهم نیم باید بزنه، این نباید آسیب ببینه. حتی انتظار که هیچی، حتی ممکنه چه میدونم آره حتی ممکنه آسیبی هم به شما زده. البته انسان باید عاقل باشه، انسان باید حکیم باشه، انسان باید خدای عمل کنه. من حق ندارم به کسی اینقدر محبت کنم که بعد منو تو مورد توهین قرار بده، خودش هم داره آسیب میده، منم داره آسیب میزنه. ما حق نداریم با دست خودمون خودمون تو فضا و تو مرز توهین قرار بدیم. حالا این بستگی تو اون چیزم داره ها، گاهی مثلا یه کار خیلی ضروریه بود براش انجام بگه، حالا اگه این توهین هم میکنه بکنه اشکال نداره، بعدن این درست میشه. یا مثلا این حال درستم که نشه، جونش در خطره، بخوام نجاتش بدم توهین میکنه بکنه، من نجاتش نارو بکنه آ توهین هم بکنه دیگه. این اینا رو بشه که اوغلای باید ببینم محاسبه بکنم ببینم که برایندش اون حسن فاعلی رو داره یا نداره، حسن فعلی رو داره یا نداره. حسن فاعلی من دارم، نه حسن خلاص فعلی داره یا نداره. اینطوری نشه که من به خاطر خلاص کمک کردن به یک کسی به هزاران نفر آسیب بزنم، یا بیام بخوام یه آسیب رو از این مانع بشم، یه خراش بهش وارد نشه، دست خودم قطع. این حماقت، این اصلا چیز خوبی نیست، این اصلا چیز خوبی نیست. میخواستم در این خراش بهش وارد یا بعد خراش خوب میشه، تو دستت قطع شد، حق نداری این سن کارو بکنه. خب منم خدا منم دوست داره، منم بنده خدا، منم نبود آسیب ببینم. دقتون چرا؟ بله یه موقع من انگشتم قطع میشه ازش مرکز نجات پیدا میکنه. خب میکن باید بکن، باید هم نداره انسان ببین بلوغ رسیده میکنه این کارو، بعضی میکنن این کارو با این خدای الهیه. بله افراد در محبت این چی که با این فرق با این که شما میگی این بروزش به این شکل، بروز تو شکلایی که یه مقدار با عبودیت خدا ممکنه قاطی پاتی بشه و حتی ممکنه ما یه جای مورد نهی قرار گرفتیم، از این کارا نکنیم. دقت کنیم مثلا حالا رجوع پدر مادر رو نمیدونم، الان چیزی تو ذهنم نیست، باید ببینم، باید مراجعه کنم که مثلا انسان حق داره مثلا بیفته رو پای پاجماش ببوسه، نمیدونم حالا دستشو ببوسه.
بعد من حس میکردم که یه کمی شاید افرادی که حالا پای مادر اونم
نمیدونم. ببینید ما حق نداریم تو محبت ما حق نداریم به کسی آسیب بزنیم، ما تو محبت حق نداریم خودمون رو تحقیر بکنیم. لذا کارایی که فطرت هم انسان میفهمه این تحقیر منه، این توهینه به منه، نباید بکنه. خب دستشون ببوسید، بگو این دست بوسیدن دست پدر مادر بوسن توهین، انسان به خودش توهینه انسان نیست.
یعنی مرزش همونیه که تحقیر
فطرت میفهمه، یعنی فطرت و عقل میفهمه اون جایی که مشکوکه دلیل ندادم انجام بده و یا تو رو باید نهی شده باشه. دقت کنید من راجع به بوسیدن پا تو ذهنم یه چیزی هست که تو بعد از روایت نهی هم شده ازش و نمیدونم، باید ببینیم که مانع شدن گفتن این کارو نکنید. بله حالا صاحب پدر خود بدون مثلا برای مرقد فطرت مثلا 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 مثلا
مثلا مثلا زوز کشیدن سگ رو مثلا من با خیلی واقعا من جای فکر
این توهین به انسانه، توهین به خودشه، توهین به سید و شهداست،
همونه تقریبا. یعنی در واقع محبت رو میخوان نشون بده.
غلطه به محق نداریم. آخه چرا ما محبت رو توی چیزایی نشون بدیم که زیبا نباشه؟ خب اصلا توی زیبا نشون شکلش غلطه. بله قمع زدنم الان همین جوره، چون الان چهره اسلام وحشی نشون میده، نباید این کار رو. حالا اصلش ممکنه اون اصل اولش نمیدونم، حالا اون یه
خودشون ادعا میکنم یعنی یه نوه جامته ما رو سرمو انجام
میدن. آخه جامت هم وسط خیابون
نه تو خونه میرن مثلا... کسی که من سراغ دارم اما تو خونه میرن.
غلطه گایه اصلا حرامه بغضی جاد میکنه غلطه نه حالا بعضی استناد کنم مثلا حضرت زهرا سرشو زدن به کجاوه اونم عمدی معلوم نیست پای بوده باشه دقت کنین چه عرض میکنم بعد حالا ما باید این کارو بکنیم از کجا در آوردیم نه نباید بکنیم از این کارا خصوصا حالا دیگه الان که روشنه الان که سوء استفاده ازش میکنن قطعا حرامه وقتی سوء استفاده ازش میکنن که روشنه حالا نه حالا منوس عبادت باشه نمیدونم حالا ممکنه حالا ببینید خب آخه میگن که میگن آسیب نیست یعنی جاشم زود خوب میشه نه آروم میزنه حالا نمیخوایم دفاع کنیم از غمه ببینید دلیلی نداره نه آیه داره نه روایت داره نه دلیل عقلی داره ممکنه بگیم حالا یه جای خفی مخفی بره اینجا بزنه خب بزنه حالا مثل که یه جا بره حجام خب بره بکنه اما اینکه عبادت یا عبودیت اینا دلیل میخواد بیارید ببینیم عقل دلیل عقلی دلیل نقلی آیه قرآن روایت معتبر اما خصوصش هم با دلیل نکنیم بیارن تو دلیلش
اون افراد گفتن که از خدا باید حاجتمون رو بخواید چرا میگن از حضرت
حالا اینم اشکال نداره
این خیلی سواله و من واقعا جوابی نداشتم
ببینید توسل شفاعت مثلا من تو پرانتز بگم اون رو بحث مفصلش بمونه طوری نیست ببینید بچه شما وقتی از شما آب میخواد حالا شما رو خدا میدونه شما رو فیاض علل اطلاق میدونه شورا جای نه بابا دقت کن دستش به شیر نمیشه شما دستش به شیر میشه آبش کن بهش میدی اصلا خود شما وقتی آب میخواید میری سراغ یخچال حالا یخچال خداست آب برمی‌دارید مسابقه همین همین جوره به جهت توسعه وجودی اونا دستش اونا به جایی میرسه که دست من نمیرسه اون واسطه قرار میگیره مثل پزشک شما وقتی میری پیش پزشک خدا شافیه نه در طول خداست و اصلا خدا این بستر رو قرار داده که این پزشک بزرگ بشه من بزرگ بشم توی ارتباطات و تعاملات
بله ولی تو گفتن ما میتونیم بگیم که من اینو از امام رضا
اونم اشکال نداره میگه خانم دکتر هر کاری از دست میاد برای بچه‌م بکن من سلام تو بچه‌م از تو میخوام بله یه موقع مستقل دارید اینو بهش میگه این شرک کفره فرق حالا به امام رضا بگن یا به پزشک بگن دقت بکنید حتی یه موقع درقیقاً اینه یعنی همون هم که میگن همون جام که همین عوام ما هم که میگن به امام زمان سلام میگن به امام زمان میگن به سید الشهدا میگن یعنی اگه بهش بگی یعنی این مستقله همه عمر دست اونه میگه نه این از خدا میگیره میگه این همه کاره خداست هیچ موقع در عرض خدا قرارش نمیده ممکنه جملات دقیقی به کار نمیبره ولی متوجه سر چی کار میکنه
اینکه ما در جواب بگیم ما از امام رضا میخوایم که از خدا بخوان برامون واسطه قرار میده نه اینکه مستقلا از خود امام رضا
و خود قرآن هم میفرمان که این مفتقو الیه الوسیله خب حالا بعضی اشکال میکنن خب این چه فرق داره با بوتا چون اونا بعضی سراغ بوتا که میرفتن میگفتن اینا وسیله است خودشون میگن برای اینکه خدا ما رو نزدیک بخلای بچه‌ها میگن فرقش اینه خدا اینجا اجازه داده و گفته اینا وسیلن اونجا اجازه
نه
نداده فرقش اینه خب چرا حالا اونجا اجازه داده اونجا اجازه نداده اون بحثش مفصله یه اشاره میکنم برای اینکه بابا جان من وقتی دستم به جایی نمیرسه باید برم سراغ یه کسی که توسعه وجودیش بابا بیشتر از من شد تو رو خدا سنگ و چوب آخه توسعه وجود تو که بیشتر از این سنگ و چوبه تو یه دفاع از خودت میتونی بکنی حرف میتونی آخه سنگ و چوب هم شد وسیله خیلی حماقته فلان دستی وقتی به جایی نمیرسه وقت دولاشه به مورچه بگه تو یه کار برام بکن آخه حماقته بخیر کس که مثل سید الشهدا مثل امیرالمومنین حجت خداست ولی خداست توسعه وجودش مسئله تام خدای سبحانه خب هم خیلی عقلانیه هم چقدر راحته هم نه
پس اینکه این افراد وسیله برای ما قرار دادن یعنی اینکه ما به خود این افراد هم میتونیم بگیم ما از شما میخوان
اما با همین نگاه ها مثل همون موقع که شما میرید آبا و آره تو دلتون تو ذهنت
ولی گفتنش ایراد نداره که
نگاه انسان مهمه. دقت کن، البته انسان وقتی دیگران به اشتباه میفتن، نه دیگران به اشتباه بیندازن، خب چرا از این کارا میکنه؟ خب نکنیم از این کارا که دیگران به اشتباه بیندازیم، کار درستی نیست. این خودش اینو اذلال دیگرانه. من گاهی میبینم مثلا توی زیارت ها بعضی خم میشن، مثلا اون عتبه ای در مثلا امام زرسان میبوسن یا حضرت منصور. خب با اینجا اهل سنت میان گاهی فیلم میگیرن، خب اشتباه میفتن، بعد میگن اینا سجده کردن، بابا این بوسید پیدا که نیست، این سجده کرد اونجا، طرف زدی هم سجده کرد. خب چرا آدم یه کارایی بکنه تا تو رو به خدا، چرا یه کارایی بکنه دیگه آدم به خطا بندازه؟
جای
آب اون هم داره. حالا فکر کنم مثلا مسیحیت نداره. ببین این که عرض کردم این 20-25 رو ببینید و این سیاحت غرب رو ببینید، اون روز که غرب رو نشون میده، شو ببین مسیحیت چه چیزای مزخرف و خرافی وحشتناک. اوه چه وحشتناک. بله عوام هم ببینید ما... خب نکنید دیگه، ما که میگیم یعنی کی؟ آخه بعضی وقتا میگن ما مسلمان، میگن صاحب ما مسلمان، یعنی آقای بهجت تو کیو میگی؟ خودتو میگی؟ عوام ناز کیو داری میگی؟ لطفا این ما رو معلوم کن، این غلطه. ما ایرانی ها، ایرانی ها، آقای بهجت هم ایرانیه، حضرت امام هم ایرانیه، آقای بورژردی هم ایرانی بودن، آقای سیستانی هم با اینکه تو عراق هم، ولی ایرانی هم. ایرانی ها یعنی کی؟ تو رو خود این همه کلی گویا از دم همه رو متوجه بشیم که خوبه، این که طوری نیست، این که خوبه. آره هم حرف اینشون درست، هم حرف شما درسته. گوش نمیدن، ببینید نقل میکنن، نقل میکنن. آیت الله بروجردی زمان حیاتشون اون رو از سایه خلاصه دست جات و هیئت ها رو دعوت میکنن قم، مجلس بزرگی بوده. بعد میفهمن شما از کی تقلید میکنین؟ همه شما آقا از شما، این که سوال نده، معلومه مرجع تک شیعه شمایید فعلا. فرمودن خب اگه من مرجع شما هستم، من میگم روز عاشورا غم زدن حرامه، نزنید. آیت الله بروجردی یا آقای بلند میشه میگه ببینید آقا سال 365 روزه، ما 364 روزه مولده شما، اون یه روزا شرمنده. بقیه هم میگن ببینید این نیست که گفته نشده. البته قبول دارم من نمیخوام آسیب های حوزه و بعد کوتاهی ها و قصور و تقصیر های حوزه رو بخوام بپوشونم، نه اونا رو میشه با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم و اتفاقا ما یه بحث مفصل هم اونجا داریم که گاهی وقتا خیلی از این چیزا تقصیر نیست، قصوره. یعنی شما نگاه کنید واقعا با این مقدار از نیرو، با این مقدار از امکانات چقدر میشه انتظار، با این گستردگی کار، دقت کنید چه علمی تربیتی خیلی خیلی گسترده است، واقعا ما انتظارمون رو باید معقول و منطقی کنیم. این معنیش نیست که دست برداریم از اصلاح، باید این کار رو بکنیم، باید حتما این کار رو بکنیم. اما این هم نیست که این بحثی که روز اول عرض کردم که بیاین به کی بپردازیم، به خودمون. واقعا این باور بنده است و نصوص آیت قرآن همینه میگه و بزرگان ما اینو گفتن و تو روایت معتبر ما این هست. من کافی هدایت رو بخوام، حتما خدا در اختیارم میگذاره. مگه میشه نکنه؟ میکنه، با الهام شده میکنه. حتی نمیگم الهام که انسان بعد بگم من بهم الهام شد که حالا برم فلان کارو بکنم او کنم، این الهام نیست اسمش. وقتی با عقل سازگار نیست این الهامات شیطانیه. دقت کنید چه عرض میکنم، چون ما الهامات رحمانی که فقط نداریم که الهامات شیطانی هم داریم. اون چی رو؟ هیچ. حماقت کاری به شیعه نداره، تو کفارم هست، توی مسیحیتم هست، توی یهودیتم هست، و ناشی از حماقت، ناشی از جهالت، ناشی از خودخواهی هاست، ناشی از خود نشون دادن، خیلی چیزا میتونه عاملش باشه.
جامعه رو در نظر میگیریم، مثلا اگه بیایم حالا خیلی علمی، خیلی مثلا بدون خرافات ارائه بدیم، شاید یه سری مثلا مهمای دینم مثلا قابل فهم برای اینا نباشه. پس بهتره که حالا مثلا فرض کن من روحانی مثلا میدونم که این اشتباس، این تیکش خرافاته، ولی نمیگم هم نکنید که اون اصله یه وقت مثلا خدشه بهش وارد نشه. این حکمش چیه به نظرتون؟
اینم خودش گاهی وقتا چاره ای نیست. شما ببینید گاهی وقتا نه ببینید اینم خودش نکته ایه، البته باید توی متوقف نشه، ولی گاهی شما میبینید الان این چند تا غلط رو باش همراهه، شما نمیتونید 10 تا غلطش رو با هم بگید، اصلا ول میکنه میره. اما میتونیم از یه نقطه ای که قابل فهم هست برای شروع کنیم، از اونجا شروع میکنیم، کم کم توسعه وجودی پیدا کنیم، برو خودم کم کم به اون نقطه هم برسه، اونم برطرف شه. آره گاهی ما هر چیزی رو که نباید اعتراض کنیم، هر چیزی رو که نباید اصلاح کنیم، وقتی میبینیم زمینش نیست گاهی آسیبش بیشتر میشه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ نه ببینید این باز عقلانیته، باز این اصلاحه. شما نگاه کنید اگر که یه بیماری فرض کنید الان دو تا قد سرطانی تو مغزش داره، یک شمیشه در بیاری و حال این تا یه حدود خوب میشه، اما اون یکی رو نمیشه در بیاری، الان میکشیدش، الان درم نیارید 5 سال دیگه این میکشه، اما کاری نمیشه فعلا براش بکنی. شما اگه این دو تا قد رو با هم در آوردید بهش خیانت کردید، نباید این کارو بکنید. این 5 سال میتونه زندگی کنه.
اولین باری که برده داری رو بعد تجارت شد دیگه، از آفریقا یه سری ها می آوردن که اسپانیا اینا همه درگیره که اصلا رواج پیدا کرد.
بله.
بعد می گفتن ایشون می گفت اولین بار ما یکی دوتا از این برده ها رو دادیم به کلیسا که ببینیم عکس العملش چیه، و ایشون پذیرفتند و بدون اینکه هیچ، بعد گفتن خود استدلالشون هم این بوده که ما میتونیم مثلا نفوذ کنیم به وسیله اینها مسیحیت رو، و یه جوری جا یعنی مهر تایید کلیسا را برای سیستم برده‌داری گرفتن.
ببینید
خب ببینید الان توجیه اون، حالا اون چه می‌دونم اون مسئول دینی مسیحیت این بوده که میتونه اصلاح کنه، اگر بگه نه نمیدونم همین حرفایی که مثلا مفسدش بیشتره. بعضی وقتا باید آدم هر جوری، مگه ما موسی گردنشون رو دادن شکت میدیدن که اگه سکوت کنن هیچی دیگه، سیستم پادشاهی شد، اش سیستم پادشاهی شد، امام حسین صداشون دیگه گفتن میتونستن بگن خیلی خوب حالا اغماز کنیم، ممکنه این همه کشته بشن، بعد چه جنگ هایی در گرفت، یکی میخواست به این فکر کنن که حضرت اصلا نمیرفتن کربلا.
قطعا فکر کردن، شک نکنید فکر کردن، و بعد دیدن درست‌ترین کار از تو گزینه‌ها اینه که اینجا این قیام صورت بگیره. خود همین سید و شهدا یه تیکه بزرگ عمرشون رو تو زمان معاویه زندگی کردن، و با معاویه همون صلح امام حسن رو ادامه دادن. چرا؟ برای اینکه کار اون موقع کار درست همینه، امام حسن همین کارو میکنن، سید و شهدا بیاد همین کارو میکنه، امام صادق علیه السلام بیاد همین کارو میکنه، توی این مقطع همین کارو کرد، آسیبش بیشتره. امیرالمؤمنین چرا جریان اول و دوم و سوم چرا قیام نکردن؟ اتفاقا اگه امیرالمومنین شمشیر میکشیدن چه بسا تسلیمین ها میشودند، اما با یه بغضی، با یه زوری به درد نمیخوره، با جامعه رشد کنه، به توسعه وجودی باید برسه، به توسعه معرفتی و محبتی باید برسه. ما باید ببینیم میخوایم چی کار کنیم. ببینید من میتونم بچه‌مو صبح از خواب بکشانش بالا بگم بلندش رو نمازتو بخون، و وقتی بلندش کنم دیگه میخوره نمازش. خب اما بودم چه اتفاق افتاد؟ غیر از اون همین الانش با این وضعیت که بلند شد، اگه یه بغضی تو دلش بیاد نسبت به خدا، نسبت به نماز، من ترجیح میدم بچم نمازش قضا بشه و این بغض نیاد. خب ما باید ببینیم میخوایم چی کار کنیم. این خیلی مهمه. ما حرفی هست که قدره باید دراریم. خب این قدره میخوام دارم که این سالم بمونه، حال شما خوبه؟ اگه قرار شده همین اینو میکشدش، خب صبر کنید، دست نگه دارید. بله گاهی بعضی این بازی رو در میارن، ما باید موزه باشیم، بازی ندیم، بازی نخوریم. این حرف درستیه. به خاطر چه میدونم عافیت طلبی، به خاطر نمیدونم مادی گرایی، به خاطر بد اخلاقی خودم یه جایی سکوت نکنم. آره این حرف درستیه، قبول دارم.
جواب بحث که گفتین، حالا فکر کنم این بحثش یه قسمتی هم داشت توی محبت فلاح که بود، بغض فلاح،
اونم زیر مجموعه رحمت خدا و محبت فلاحه. حالا بس که جلو بره پوشش پیدا میکنه، باید صبر کنیم تا بعد
تو ادامه مشخص شه.
بله بله.
حالا خب حالا که تو ادامه مشخص شه، این چیزی که فرمودین که یه وبتقو الیه الوسیله، یه آیه تو قرآن هست که یه آیه تو قرآن هست که میگه اون کسایی که شما به عنوان وسیله قرار میدین، اینا خودشون دنبال وسیله میگردن. و من تو تفاسیر خوندم که مثلا میگن اون حتی حضرت عیسی و اینا هم داره مطرح میکنه، یعنی دقیقاً قرآن هم چیزی هست که اون کسایی که شما به عنوان وسیله قرار میدین، اونا خودشون برای جلب رحمت خدا دنبال وسیله میگردن، خب وسیله بیارن. بعد بعضی هم اعتقادشونه که وسیله‌ای که میگین اصلا افراد نیستن، وسیله مثلا چون توبه یه وسیله است، دعای وسیله است، یعنی وسیله این که من افراد قرار بدم وسیله نیست.
اونم قرآن وسیله است.
قرآن وسیله. بعد این مفهومش چیه؟ اونایی که شما وسیله قرار میدین خوشنوال وسیله میگردن.
ما اگر که از بیرون ثابت شد و معلوم شد که وجود نبی اکرم از قرآن درجه وجودیش بالاتره، اصلا قرآن تنزل یافته یه معارف بر قلب نبی اکرمی، این قرآنی که الان شد دست من و شما، خودتون ما نازلش کردیم، تنزلش دادیم، برای اینکه یه مقدار ما دسترسی بهش پیدا کنیم، ولی اصلا دسترسی بهش نداریم. این قرآن وسیله هست یا نیست؟ اینه که همه مسلمان قبول دارن دیگه. اگه قرار شد قرآن وسیله نباشه، بس دیگه لطفا بگید دیگه چی وسیله خواهد بود؟ خب اگه این تازه تنزل یافته یه آن چیز که در قلب نبی اکرم حبوط پیدا کرده و حضرت حق اون رو در قلب نبی اکرم قرار داده، نبی اکرم که در جو وجود سنده قرآن بالاتره، اگه میشه، اگه قرآن رو میشه وسیله قرار داده نبی اکرم به طریق اولا قابل ایتی نده که وسیله قرار داده. به اضافه این که شما از کجا قید میزنید؟ شما باید دلیل بیارید این اطلاق آیه رو. قرآن که نگفته آها وبتغوا الیه الوسیله، اما نباید انسان باشه. چرا نباید انسان باشه؟ کجاش گفته نباید انسان باشه؟
آیه چجوری تفسیر همین که میگه اون کسایی که شما وسیله میارن خودشون دنبال وسیله میگردن.
حالا جالب اینه اتفاقا
اینا بت نمیتونن قاعدتا باشن، بعد آدم های زی شعوری باشن که خودشون دنبال وسیله بگردن.
اتفاقا من میخوام اینو بگم، اتفاقا این باز کمک به بحث ماست، چون نبی اکرم ارتباطش مستقیم با خدای سبحانه، ما توسل میجوییم، دقت میکنی چه از میکنم؟ و تازه مگه ما هستیر ممکن رو از جمادات و گیاهان مگه ما زی شعور نمیدونیم؟ مگه اونا رو تسبیح خونه میدونیم؟ ما میدونیم، اهل سنت هم میدونن. آیت قرآنی نمیگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا؟ بله
از این آیه قرآن، یعنی اون بوتا از خودشون دنبال وسیله میگردن.
آره چه بوتا چه غیر بوتش، همینجور کسایی که ولی تام خدای سبحان نیستن اون این مشکل داره. درجه وجودش پایین، اتا همین نکته ای که آقای بنجر دارن میگن که بابا عزیزم یه کسی که اون اصلا خودش تو کار خودش مونده، آتو این حماقته، آخه من این نمیتونه به تو کمک کنه، نمیتونه تو رو به جایی که بالا ببره پایین میاره، نمیتونه کمکت کنه.
بعد یه چیز دیگه، مثلا شما ببینید توی ما تو ارتباطمون با خدا بند رحمت خدا بی منتهاست، بعد اینجوری که مطرح میشه آدم احساس کنه که یه سیستمه مثلا پادشاهی که به دربار میخوان رات بدن، برو یکی ببین
نه.
که بذارن بیای جلو نه. خدا بند که مستقیم میتونه به ما بده، ما میتونیم مستقیما ازش بخوایم. حالا
یه جایی به خاطر محدودیت وجودی ما ممکنه ما بسیار نیاز داشتم واسطه بگیم. مثال بخوایم بزنیم، مثل چیزا هست که چی میگن این وسایل برقی که شما 220 ولت نمیتونی وصل کنی به این، میسوزه. آره یه ترانسفورمری وسط قرار بگیره. گاهی وقتا اینجوره، چه اشکال داره؟ گاهی یه استادی لازمه که مطالب رو تنزل بده در حد شما، چه اشکال داره؟ به اضافه اینکه دقت کنید، حالا اینم جالبه که خدای سبحانه ارتباط بین من و خودش رو قطع نکرده. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، اتوان یه ارتباط بی واسطه هم گذاشته و اینا اصلا با هم منافات نداره. همینطوری که به من اجازه داده در جای دیگه که برم سراغ لیوان آب بردارم، از شیره آب، از رودخونه آب بخورم، از چاه آب بکشم آب بخورم، بیمار میشم سراغ پزشک برم، تو هدایت و معرفت هم استاد رو سراغش برم، پیامبر رو سراغش برم. این مشکلش مثلا
بعضی کجا؟ بعضی ها اشکالا میکنن که اون چیزی که شما باید از ائمه اطهار بخواین یا از پیامبر بخواین همین بحث هدایته. یعنی شما این نیست که شما بریم بگیم یا مثلا یا امام رضا یه خونه به من بده یه ماشین،
هدایت صرف کنید،
نه بعد مستقیم بخوای، ولی هدایتو چون اون آره این تنزل پیدا کرده، خب
بلکه نفهمیدن اونا، نفهمیده دیگه، فکر کرده هدایت درجه وجودیش تو هستی از خونه پایین تره. خونه که دقیقا امام رضا چیزا میتونه بده، هدایت رو میتونه در طول خدا بده، خونه رو نمیتونه بده،
بالاتره. نه اینکه میگن ها اصلا ائمه اومدن چی؟ ائمه هدا میگن، یعنی ائمه یعنی که اومدن هدایت
خدا، حالا ائمه هدا هستن خب.
یعنی اصلا کارشون هدایتگریه،
هدایت هم میکنن،
ولی مثلا اینا که چیز نیستن که ما دائما بریم خونه میخوام ازت، نمیدونم ماشین میخوام ازت، اینا برو از خدا بخواد دیگه،
در طول خدا
هدایت میخوای برو سراغ اینا، برو سراغ معرفت داشون، برو سراغ احادیثشون،
سراغ معرفتشون هم برید. شما چرا حد میزنید؟ شما دلیل بیارید و ابتغوا الیه الوسیله که مطلقه تو آیات قرآن، شما چرا اینا هم تفکیک میکنید؟ دلیل یا عقل باید بیارید یا باید آیه قرآن بیارید دیگه.
این الان تقسیم بندی نشده که مثلا شما که میگین برق 220 ولت برای من مشخص کرده باشن که بگن فلانی ببین ماشین خونه این اینا برق 220 مثلا اینا برقش خیلی فازش بالاست، شما اینا رو برو از ائمه بخوا، بقیه شا اینا رو میتونی حالا از خدا هم بخوای، ولی اینا فاز و همه چیزم هم میتونم از خدا بخوام. خب وقتی همه چیزا میتونم از خدا بخوام و خدا اولاس به پیامبر به ائمه، حالا چرا بیام بگم پیامبر به من بده، چرا بیام ائمه به من بده؟
شفا رو وقتی از خدا میتونید بخواید چرا سراغ پزشک میرید؟
از چیزش استفاده میکنم دیگه، از تخصصش استفاده میکنم، دارو میرسه
خدا مگه بدون تخصص نمیتونه اینه؟
ببینید شفا که من میخوام برم دارو بگیرم، خب من الان خدا میتونم میشم میگم خدایا یه دارو بفرست، برام آقای پزشک
نمیشه.
شما تخصصش داری
میگه برای حضرت مریم نفرستاد از آسمون خدای دارو هم بفرست، چرا نمیتونه؟ میتونه، کاری نداره برای خدا که اصلا بدون دارو خدا
خوبه
درمان کنه، کاری نداره برای خدا. شما هر چی اونجا جواب دادی اینجا هم جواب بدید و اونجا ما جواب دادیم.